موقع اساسی گروه بشری آماده پخش است. اما نخست خلاصه چند خبر. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. یک اداره ملل متحد از کمک‌های نقدی با ده‌ها زن در ولایت خوست در زمینه راه‌اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم‌های افغانستان و ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شد. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگامی رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفت. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90 هزار تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه است، جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگر بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به می اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترکیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر از حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است، الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همین مثل یا همین نسل که با وجود میاد برای تربیه ازی برای یک نظم نظامی ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1372 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل می ده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف وجود نبیه.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود من حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر بوجود نبیاید. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم بیعت بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه، بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاب میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش و طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریش سفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شده. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازد، اما خانمش با آن هم نخواهد با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و ای میخواهد که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از اینکه یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازد، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوس است و نمیخواید که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز باد نظر داشته واقعیت ها و نمو نظریات حکمین که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک که بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجه، هم برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از اینمی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین ریسه پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شبر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی از اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنن، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که هیچ نوع عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانواده صحبت شد، با رشته فیدای محل صحبت شد و بالاخره به محکمه موضوع برده شد، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از این مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع را تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمیدگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش به بحث مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشد. این زمانی که تشکیل خانواده شد تا زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح می شد، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیت و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارند، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنند، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستند که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنند. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچون حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بنابراین بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه بدوش مرد هاست. نه خیر اطور نیست، خانم هاست، نه خیر اطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده بدوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بعضی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها امو در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش ببره، حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر عرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت می ورسه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.